بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين یکی دیگه از فرمان شدن تعلیق سلام و علیه که در کلمات رسال و محجوب بلاغ نقل شده است این است که عصب نقل فرمود نفس و مرعه خطاه و الى عجله نفس کشیدن انسان قدم هایستی به سوی مرگ برمیدارد هر نفسش یک قدم و چقدر که ما به سرعت این قدم ها را برمیداریم و به مقصد و پایان مسیرمون و عجلمون میرسیم و حیف که توجه نداریم که هر نفس یک قدم است هر روز و شبی که میگذرد یک مرحله است که میگذره و به مرد نزدیک میشه نشان را که خداوند توفیق آمادگی برای مرگ رو و استفاده از این لحظات و عمری که در اختیار قرار داده از به همه عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
و اما ادامه مباحثه اصول بحث در این بود که احکام شرعی که جمع می شود به چه گونه است؟ آیا به رحم قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ سه قول رو خوندیم که عملا به دو قول برمیگشت. یکی جعل احکام به رحم قضیه حقیقیه چنانش که مشهور می گفتن مشهور اصولیم گفتیم دیگه اصل طرح بحث از مرحوم شیخ انصاری قلد است که مشهور از مرحوم شیخ قلد و دوم این که به نحو قضیه خارجیه است گفته شد که تصریح بهش نشده غیر از این که لازم قول بعضی هست اونها هم که تصریح کردن مثل شهید مطهری در واقع اختلاف در نامگذاری بود که قضیه حقیقیه رو طبق تعریف مرحوم بوهنی سینا قضیه خارجیه اسم می‌ذاشتن لذا اگر میگن که جعل احکام به نحو قضیه خارجیه است همون حقیقیه است به اصطلاح مرحوم سبزواری از فلاسفه و مرحوم ناینی و دیگران پس عملا این قول دوم هم به تعبیر قائلی ندارد اون که هست اختلاف در اسم واقعیت شمیلی یعنی احکام جعل شده است برای کلی که ناظر به افراد خارجی هست هم از این که محقق الوجود باشند یا مقدر الوجود قول سوم تفکیک بود که دیروز خوندیم از مرحوم ناظر عراقی محقق عراقی که تفصیل قائل بودن در جعل احکام وضعی و در جعل احکام تکلیف در احکام تکلیف یعنی جعل شاید مسامحه باشه چون مبنایشون این بود که در احکام تکلیفی اصلا جعل و اعتبار در کار نیست در این فرایند همش امور واقعیه است ملاک است شوق است و شوق مؤکد است که ازش به اراده تعبیر میکنند و بعد هم ابراز این شوق مؤکد و این اراده هیچ کدومش اعتباری نیست چرا در احکام وضعیه یک جعل اعتباری داریم که حکم جعل می شود و اون رو فرمودم که قبول داریم به لحن قضیه حقیقی است چون که بقیه می فرمودن اما در احکام تکلیفی چون جعل و اعتباری نیست آنچه که هست یک حالت نفسانی است شوق اراده است که اون هم متعلق است طرف مقابلش نمی تواند امر خارجی باشد بلکه یک امر ذهنی باشه نزایشون در احکام تکلیفی فرمودن به نحو قضیه طبیعی است. خب ملاحظاتشون دیروز خوندیم و تمام شد و اما قول چهارم که از حضرت امام قدس الله نفسه و زکی نقل دست و فرمایش ایشون این است که اصولا احکام شرعی جعلش مثل خطابات قانونی است. اون قانونهایی که در عرف جعل میشه، در مجلس قانون جعل میشه، در یک اداره و ارگان یک آینه های قانون جعل میشه. چجوریه؟ در احکام شرعی هم همین، یعنی در قوانین عرفی وقتی جعل میشود برای عامه مکلفی یک حکم جعل میشه، برای عموم مثلا مردم یک حکم جعل میشه. همه راننده ها باید مثلا چراغ خطر بیستن، تابلو او محمود هم ورود پیدا نکنن و مثلا امثال اینا. به نحو کلیس برای عموم مکلفی و نظر به خصوصیات افراد نداره. آن آدم الان مثلا فرضون عجله دارد، عجله ندارد، سید است، سید است، مشخصات فردی در اون قانون کلی ملاحظه نمی شود. در خطابات قانونی اینطوری قانون جعل می شود به صورت کلی برای عامه کسانی که برای عموم مکلفین و عموم کسانی که مشمول این قانون قرار می گیرد، با خصوصیات فردی ملاحظه نمی شود. همینطور هم هستش در احکام شرعی، وقتی که حکم جعل می شود برای عموم مکلفین جعل می شه و به خصوصیات فردی توجه نمی شه. این حالا عنوان و اشاره به فرمایش ایشون. در این که این نظریه خطابات قانونی اصلش چیه، تفسیرش چیه، دو سه مدل تفسیر شده. تفسیر اول این است که نظر حضرت امام این است که حکم جعل می شود روی طبیعت و طبیعت به شرط لای نسبت به افراد، و تو تعبیر حضرت امام این است که به خصوصیات فردیه توجه نمی شود و اون خصوصیات درش لحاظ نشده. این خودش شبهه این شده اینجوری تفسیر کنه که حکم می رود روی طبیعت به شرط لا نسبت به افراد، مثل مثلا وقتی بگفتیم الانسان و لوگو که حکم رفت روی موضوع کلی به ماه و کلی به شرط لا نسبت به افراد، چون مثل به افرادشون افراد نوع نیست، اون انسان کلی به شرط کلیتش نوع بود. خب اینجور تفسیر کردن که به نظر میشه درست نیست. چرا؟ هم فی حد نفسه درست نیست این مطلب، هم بانوان تفسیر قولی از امام درست نیست. فی حد نفسه درست نیست چون نمیشه تکلیف متوجه اون مکلف کلی به ماه کلی بشه، تکلیف متوجه به افراد خارجی است. این آدم های بیرون هستن که باید به تکلیف عمل کنن، نه این که خطاب متوجه باشه در حکم برود به اون موضوع کلیه به ماهو کلی که در ذهن هستش. مثلا معقول نیست و درست نیست اولا، حاضر اولا. ثانیا نسبت دادنش به حضرت امام و تفسیر حضرت امام هم درسته، چون ایشون میفهمن که خطاب جرم میشه در عامه المکلفین، خطاب تکلیف متوجه عموم مکلفین، عموم مکلفین مالی هم مستقل خارجی دیگه، نه اون کلیه مثلا مکلف کلی و ماهو کلی. خب این تفسیر که درست نیست، حالا پله پله پیش بره. تفسیر دوم این که نه، حکم رفته روی طبیعت اما طبیعت لابشرط نسبت به افراد. اون قسم هفتمی که در اون جنبندی نهایی گفتیم هست که مرحوم بوعلی رمضانیان اسمش رو داشتیم قضیه طبیعیه، گفتیم که یاره قضیه طبیعیه نیست به اصطلاح مرحوم سبزواری. این تو اصطلاح مرحوم سبزواری به این نپرداخته بودن، اسم جدید گفتیم برش به جریمان مثلا قضیه ماهوی و رمضانیان که درش لازم ماهیت حمل میشد به خود ماهیت، مثل همون بحث امکان و همسان اینا که من هم شاید متعلیم میکنم اینجا قضیه حکم رفته از روی موضوع لابشرط نسبت به وجود عدم. که وقتی میگه علا انسان و ممکنون، نه اینکه انسان موجود ممکن است، اگه اینطور باشه اول بعد وجود بیاد بعد بگه ممکن است، ولی اینکه رتبه امکان متقدم است بر رتبه وجود، لذا مجبوری بگیم که موضوع نابو شرط است نسبت به وجود و نسبت به وجود عدم، نسبت به اینکه تحقق پیدا کنه نکند، نابو شرط. خب بعضی گفتن مراد حضرت امام اینه، اینکه میفهمن ناظر و افراد و خصوصیات افراد نیست، یعنی فقط همون کلی شده مد نظر قرار گرفتن، طبیعیه لا به شرط نسبت به افراد. خب باز به نظر میرسد این تفسیر هم درست نمی نماید، هم خودش واقعا درست نیست، هم نسبت دادش به حضرت امام درست نیست، و همون تعبیری که در تفسیر قبل گفتیم خودش درست نیست، به دلیل که تکلیف نمی رود روی کلی مکلف که لا به شرط نسبت به مصداق باشه، مصداق میخواد باشد نباشد، اون حکم متوجه است و رفته است روی مکلف ذهنی، اون مصادیق خارجی هستند که خطاب متوجه این است، آدم های بیرونی هستند و مصادیق هستند که تکلیف متوجه این است. اصل مطلب درست نیست، نسبت دادنش به حضرت امام به عنوان تفسیر کلام ایشون هم درست نیست، باز تعبیر ایشون این است که این خطاب متوجه عموم المکلفینه، نه اینکه حالا یک چیز ذهنی باشد و فقط لاغ شرط نسبت به مصادر خارج. پس تفسیر اول و دوم که خواسته باشه این تعبیر خطابات قانونی به این معنا باشد که حکم برود به کلی مکلف به شرط لا نسبت به مصادر خارجی، یا لا به شرط نسبت به مصادر خارجی، درست است. میماند تفسیر سوم. تفسیر سوم این هستش که نه، حکم رو رو کلی، همونطور که در قضایای حقیقی گفتیم، کلی که مرآت خارج است و لذا حکم از اون کلی سرایت میکنه به خارج و مصادیق، الا این که در این جهت خصوصیات فردیه لحاظ نشده است. زید و عمرو و بکر و خالد اینها مصداق انسان هستند. خب اینها یک ترکیبی هستند از اون قدر مشترک بین همشون که انسانیتشونه به اضافه خصوصیات فردیه. دقت کنید، زید در واقع ترکیبی است از انسانیت به اضافه اینکه مثلا فرزند کیست، پدرش کیه، مادرش کیه، برادری که خواهد بود، مشخصات فردی، قد چقدر، وزن چقدر، رنگش چجوری، سنش، با مشخصات دیگه متعین میشه در این آقای که اینجا هستش. پس دیگه نیست. پس یک انسانیتی دارد که مشترک است با بقیه انسان‌ها و یک خصوصیت فردی. اون انسانیتی که در زید هست مصداق الانسانه، مصداق اون کلیست، درسته؟ خب پس نتیجه این میشود که نه این گونه بفرمایید که حکم رفته از روی کلی، این ویژگی نظریه اینجاست و تفسیر سوم اینه که نه این گونه هست که بفرمایید حکم خورده از اون کلی الانسان و کلی مکلف و اصلا به مصادیق کار نداره، و نه مثل مثلا مرحوم نائینی و بعضی بزرگواران دیگه بفهمید که حکم رو اون کلی و اون کلی مرآت این مصادیق خارجی است با تمام خصوصیات، که وقتی میفهمد که اقیم الصلات مثل این است که به زید میفهمد اقیم الصلات با همه خصوصیات زید دیگه، به ام میگه عقب سلات، به برخ میگه عقب سلات، به خاله میگه عقب سلات، نه این است و نه، یعنی خصوصیات فردیه لحاظ نشده. اما اینجور نیستش که فقط خود به کلی خورده باشه، نه، کلی با نظر و مصادیق، اما مصادیق اون حیث انسانیتشون که قدر مشترک بین همه است، اون حیث مصداقی که کلی قرار گرفته. اگر مثلا فرض حکمت مسافر، وقتی میگفتیم که مسافر باید نمازش رو قصر بخونه، خب مسافرها یک جنبه مسافر بودن دارن که مشترکه، اون عنوان داخلی در حکم دیگه، حیث مسافر بودنشون مشترکه، این کلی وزیر مجموعهش اون حیث مسافر بودن. حالا این مسافر یه خصوصیت دارد که مثلا زید و اون که مسافر خصوصیت داره که امر مسافر خصوصیت داره که بکه داره، اون خصوصیت باید در نظر نیست. پس حکم میخورد به کلی کلی که ناظر به افراد هست، اما اون قدر مشترک افراد که مصداق اون کلی هستن نه خصوصیات فردیه. این تفسیر سوم که به نظر میاد که این با فرمایشات حضرت امام هم سازگاری داره، چون هم تعبیر این است که تکلیف متوجه عموم المکلفین میشود، هم میفرما حالا باید برسیم عبارت های حضرت امام هم بعدش بخونیم، هم میفرمان که خصوصیات افراد و خصوصیات مکلفین مد نظر قرار نگرفتن، اون جنبه فردیت اینها و خصوصیات افراد اینو مورد نظر نیستش. خب حالا اصلا این نظریه بچه دردی رو دوام میکنن و چه مشکلی رو حل میکنه، یه بحث رو باید ریشه‌ای‌تر دنبال کنیم. چند تا بحث در اصول خوندیم، کارو فقط اشاره میکنم برای اینکه برسیم اون محط بحث و محل اشکال که این آیه نظریه اون اشکال رو برطرف میکنن، یعنی میگم ما دنبال چی هستیم و کجا میخوام قضیه رو حلش کنیم و امام این نظریه کجا مطرح فرموده و برای چه حل چه مشکلی. یه بحث ما تو اصول خوندیم کار نهی از شیء مقتضی، ببخشید امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست. بعد گفتن ضدم ضد عام و ضد خاص. مثلا مثال معروفی که توی کفایه هم خوندیم، آب مثلا المسجد الان نجس شده است، میگن که باید این تطهیر کنیم مسجد رو، امر به تطهیر مسجد داریم. خب ضد عامش چیه؟ عدم تطهیر مسجد. این شما تطهیر مسجد رو انجام ندید، ترک کنید، حالا چه کار بکنید هست شد. این ضد عامه. ضد خاص چیه؟ این که به دور خاص مسجد رو تطهیر نکنید، مشغول نماز بشید. درست شد؟ اونجا بحث داریم، حالا نمیخوام وارد اقوال اونها بشیم، فقط میخوام سیر و بحث بگیم به کجا میرسیم. اونجا بحث بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. حالا به طور خاص اونه که محل بحثه، این که آیا مقتضی نهی از ضد خاص هست یا مقتضی نهی از ضد خاص نیست. خب حالا برفرض مقتضی نهی از ضد خاص باشه یا نباشه، چه خاصیتی داره؟ چه ثمره عملی داره؟ اونجا گفتن ثمره عملیش این است که اگر ضد خاص عبادت باشه، مثل این مثالی که گفتیم مسجد رو نمیده تطهیر کنه، یاد میخواد نماز بخونه. اینجا اگر قائل بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، این نماز باطله. اگر مقتضی نهی از ضد خاص نباشد، خب این نماز نهی نداره و باطل نیست. این ثمره اون بحث گفته شد. ادعی اومدن اشکال کردن، گفتن نه این ثمره ثمره درستی نیست. یک اشکالی بود که این نهی از ضد خاص نهی غیری از باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، چون از باب مقدمیت دیگه، از باب مقدمیت این نهی نهی غیری، نهی غیری موجب فساد عبادت نیست، بنابراین این عبادت این نماز درسته. شما چه قائل بشید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، چه قائل بشید که مقتضی نهی از ضد نیست. یه مدل اشکال. حالا کار نداریم خودم عرض درسته، فقط میخوام بگم که محل بحث برسیم. مرحوم شیخ بهایی فهمودن که نه، این ثمره ندارد به خاطر اینکه علای اهل نماز باطله. این بحث ثمره نداره چون این نماز علای اهل باطله. اگر بفهمید امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، که خب خیلی روشنه دیگه، این نماز نهی دارد و باطل. بر فرض هم بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، این نماز نه که نداره امرم نداره، چون مولا چی میخواد از ما؟ از اون نماز که نمیخواد، از اون تطهیر مسجد میخواد. پس این نماز امر نداره، عبادت دیگه، فرضیه که بعد امر داشته باشه و قصد قربت داشته باشه. چون امر ندارد از این جهت باطل است. پس علایالن چه امر بشه مختزی نه یا ضد خاص باشد نباشد، ثمره نداره، این نماز باطله. قول اول میگفت علایالن درسته، ثمره نداره، چون علایالن درسته. فرمایش شیخ بهایی این است که ثمره نداره چون علایالن نمازه باطله.
امر که داره وقت نماز شده امر
به این نمازی که مزاحم است به تکلیف مسجد امر نداره، یعنی الان امر داشتن ازش الان مطلوب مولاست دیگه. آیا در چنین موقعیتی مطلوب مولا این هستش که من نماز بخونم؟ نه، مطلوب مولا اینکه به تکلیف مسجد بزن میگه امر. بزرگواران دیگری آمدن تصحیح کنن این نماز رو، این با فرض این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد بازم این نماز درسته، که نتیجه این تصحیح چه می شود؟ این می شود که اون بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه ثمره عملی فقهی نداره، چون علایل نماز درست میشه مثل اون قول اول. حالا چجوری درستش کنن؟ یه راهش گفتن که خب این نماز همین فرمایش جناب مؤمن کلیتش که امر داره به قصد اون امر کلی کفایت میکنه، یا بعضی گفتن درست امر نداره ملاک که داره. حالا من تقدیر منطقیش اقتضا میکرد که اینجوری بگم که اولش این که ملاک که داره حد اقلشه خب نماز است و ذکر خداست و مصلحتی درش هست، خب برای به حدی نرسیده است که در مقام تزاهم با مصلحت تطهیر مسجد این اهم باشه و الان امر فعلی بهش تعلق گرفته باشه، ولی ملاک که داره به قصد ملاکش کفایت میکنه، به همین وقت در تصحیح عبادت قصد ملاک کافی است. این یک. دو، یه پله اومدن بالاتر که نه تنها ملاک که امرم داره، امر خورده به کلی چی؟ به کلی نماز، این امر کلی داره، به طور خاص در این مصداق مزاحم است و اون امر نیست، ولی کلی نماز که امر داشته باشه همینقدر انتصابش به خداوند کفایت میکنه و میتونم من بحث قربت نماز بخونم. این دو. سومش بحث ترتبه که باز در اصول مفسر خوندیم، گفتن که میتوانیم علی نحو ترتب درستش کنیم، یعنی امر هست علی نحو ترتب. یعنی چه الان همه طرف تو؟ یعنی اینجا دو تا کار هست، هر دو مطلوب مولاست، اگر مزاحمتی در کار نبود هر دو هم بهش امر بود چون مصلحت ملزمه داره، الا اینکه در مقام تزاهم قرار گرفته مکلف نمیتواند هر دو رو انجام بدهد، و یا این دو تا کار چون با هم قابل جمع نیستن اصلا مولا هم نمیتواند به طور فعلی و جدی بگه الان هر دو رو از تو میخوام، چون این دو قابل جمع نیستن، یک زمان هست این 5 دقیقه رو یا من باید صرف نماز بکنم یا صرف تعطیل مسجد، چه کنم؟ نمیتونه بگه هم تعطیل مسجد کن هم نماز بکن. خب در چنین موقعیت مولا چیکار میکنه؟ میاد اهم و مهم میکنه، میگه برو اهم رو انجام بده، مثلا تعطیل مسجد. پس اون چی که از من میخواهد به طور مطلق هیچ قید و شرطی نداره تطهیر مسجد. حالا اگر طرف حال حوصله کار نداره، من حوصله ندارم مسجد تطهیر کنم، خب الان بیکار بشینه بهتره یا الان پاشه نماز شو بخونه؟ یا از مولا هم که بپرسیم تو پس الان پاشه نماز شو بخون، چون اگر بیکار بشینه هیچ کار نکنه هم مصلحت تطهیر مسجد از دستش رفته است هم مصلحت نماز. یعنی مثلا فرض کنیم که مصلحت تطهیر مسجد 100% نیست، مصلحت نماز 80%، چون اهم و مهم میخوام بکنه. خب اگر این ربطش که تطهیر مسجد میکرد 100% امتیاز داشت، خب اگر تطهیر مسجد نکنه بیکار بشینه که خب هیچ امتیاز نداره، اقلا بره نماز شروع کنه 80% امتیاز داشته باشه. پس میشه چی؟ میگن علی نحو ترتب از تو میخواهم که نماز که تطهیر مسجد کنی، اگر نمی کنی حداقل نماز رو بخونی. پس مولا مطالبه میکند هر دو را، هم اهم را هم مهم را، اما مطالبه اهمش هیچ قید و شرطی نداره، مطالبه مهمش شرط داره. یعنی اگر نمیری اهم رو انجام بدی و اسیان میکنی اقلا این دوم رو انجام بدی، یه بچه جون بشین درست رو بخون، درست نمیخونی اقلا باشو مثلا کمک مادرت بکن، کمک برادرت بکن، این کار انجام بدی. مطلوب اول درست کندنه، نه اقلا باشو خونه رو جمع بدی کاری بکن، کدام انجام. این حالا خیلی بیان ساده برای بحث تردد که با این قوله به تردد میخوان چکار کنن؟ میخوان بگن که میشه همزمان مولا از ما هم اهم را بخواهد هم مهمی که دوتایی با هم قابل جمع نیستن. خطاب متوجه این تکلیف برای هر دو هست، هر دو میشن واجب، هم نماز هم تدبیر مسجد، اما وجوب نماز مشروط است به عصیان تطهیر مسجد، امر تطهیر مسجد. اینجا اشکال شده که درسته وقتی میگن که از تو نماز خوندن میخوان شرطش عصیان تطهیر مسجد، امر تطهیر مسجد، یعنی وجوب نماز قد و قوارش و حدش این نیست که بیاد هم قد و هم سطح وجوب تطهیر مسجد باشه، در عرض او باشه که بگید که خب این جمع بین ضدین است و متزاحمین است و امکان نداره و اصلا طلبش معقول نیست. شو از هر درست این سطحش بالا بینه، ولی اون طلب تطهیر مسجد مطلقه یا مقید؟ اگر مقید بود که در صورت عصیان این بود تطهیر مسجد کن، خب بله با هم تعارض نداشتن، معنیش میشه یا تطهیر مسجد یا نماز خونده، ولی فرض اینه که امر به تطهیر مسجد که مطلقه، یعنی در اون موقعی که میخوای بری نماز بخونی بازم امر به تطهیر مسجد هست، چون اون که مطلق بود امرشتی که مقید که نبود، تطهیر مسجد بکن مگر اینکه بری سراغ نماز، اونم بفرماد که نماز بخوان مگر اینکه بری سراغ تطهیر مسجد، اینجوری بود بگه که از دو واجبه در عرض عمل. اینطور که نیست. خب نتیجه میشه، نتیجه میشه که درسته که تطهیر امر به صلات به قول معروف در حد و قواره امر به تطهیر مسجد نیست، به او هم قد نیست و تعارض نمی‌کنه، اما اون که مطلق او در رتبه پایین هم هستش، به تعبیر در این طبقه پایین، این چون رتبهش هم پایین هم بالا هر دو راستی گفت، چون که صدایت نوادن به جماز نوادم هست، یعنی در این رتبه امر به نماز امر به تطهیر مسجد هست. خب وقتی این شد چی میشه؟ معنیش این است که مولا همین الان هم از شما نماز میخواد هم از شما تطهیر مسجد میخواد، این معقول نیست. از منظر مولا معقول نیستی از من مکلف دو تا کاری بخواد که قابل جمع نیست. از منظر و نگاه دوم و اشکال دوم، از منظر من مکلف هم منطقی نیستش که من یک قدرت بیشتر ندارم دو تا تکلیف به گردنم باشه. پس یکی از منظر اراده مولاست، مولایی که میفهمد این دوتا کار با هم جمع نمیشن، خلاصه باید تکلیفش مشخص میکنه، اولی میخواد دومی، نمیشه بگه که گفت خربوزه میخواد یا هندوانه گفت هر دوانه، هم اولی رو بخواد هم دومی رو بخواد با این که میداند قابل جمع نیست، خود تکلیفش مشخص کنه. این از منظر مولا. از منظر من مکلف هم که یک قدرت دارم، به تعبیر قدرت بر یک کار دارم، نمیشه دوتا کار بگردنم واجب باشه. دو نگاه. پس یا باید تکلیف بالفعل من تطهیر مسجد باشه یا تکلیف بالفعل من نماز خوندن. اگر میفرمایید که اهم تطهیر مسجد است و تکلیف بالفعل من تطهیر مسجده، دیگه تکلیف به نماز معنا نداره. اینم اشکالی کردن که آقای ترتبی که شما فرمودید به درد نخورد، مشکل ما رو حل نکرد. خب تا اینجا این بحث. حالا این فرمایش حضرت امام که به تعبیری جعل قضای احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه، برای این است که میخواد این قضیه اینجا رو مشکلش رو حل کنن. حالا بعد ببین به اختزاعاتش و اینش رو پردازه، ولی که رو خوب جا بیفته مطلب. پس گیر رو دیدیم که چیه، دو تا اشکال و از دو منظر دو تا اشکال اساسی داریم در باب تزاحم اهم و مهم. خواسته باشین قائل به ترتب بشین، یعنی ترتب یه قول داره حل مشکل، اشکال شد که نه این با این مدل هم حل مشکل نمیشه. مشکلمون چی بود؟ دو چیز بود. یک، در مقام تعلق اراده مولا و خود جعل حکم بگیم مولا الان بالفعل هر دو کار رو همزمان از ما میخواد. این نمیشود که معقول نیست. آدم عاقل و مولای عاقل نمیتونه بگه من هر دو رو میخواد، با اینکه توجه دارد که هر دو با هم شدنی نیست. پس این از باب تعبیر تعلق خطاب است به این که الان هم اون تطهیر مسجد، چون تطهیر مسجد مصادیق فراوان پیدا میکند دیگه، نماز خوندن مصادیق فراوان داره. اینجا تو این موقعیت خاص در مثلا ساعت مشخص در این مکان مشخص تو این مسجد مشخصی که الان طرف وارد شده میبینه مسجد نجس هست، این دوتا شده متظاهر. بلا خیلی موارد هست تطهیر مسجد با نماز تظاهر نداره، نمازم با تطهیر مسجد تظاهر نداره. خب وقتی شروع اون تکلیف اقم الصلات آمد، به صلات ها و نماز های متعدد میخورد، منحل میشه دیگه. من جمعه نمازی که الان توی مسجد هست، از اون برم که امر به تطهیر مسجد از دل نجاسه میخوره به تطهیرهای متعدد، من جمعه به این تطهیری که الان مزاحم به نمازه. و حالا میتواند اون تکلیف متعلق باشد هم به تطهیر هم به نماز، نمیشود. این مال کجاست؟ مال بحث متعلق الاحکام، که حکم وجوب تعلق گرفته است به صلات، وجوب تعلق گرفته است به تطهیر مسجد. حالا این منحل میشه به تعداد افراد. به اینجا که میرسیم، خب این نماز مزاحمه به تطهیر اقم الصلات داره یا نداره؟ تطهیر مزاحمه به نماز امر داره یا نداره؟ این از حیث بحث تعلق حکم به اون امر هستش. که ما تو بحث قضیه جعل احکام به نحو قضیه حقیقی یا شخصی گفتیم بی این کار نداریم. ما کارمون چی بود؟ به حیث مکلف بود. خب پس این یک اشکال که از باب تعلق بونه، آیا اون صلات و اون تطهیر مسجد الان امر بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ از حیث تعلق امر این متعلق محل اشکال هست. دومیش اشکال از لایه مکلفه. دو تا امر هست، یک امر اقم الصلات هست، یک امر مثلا ازل نجاسه از مسجد یا تطهیر مسجد. خب اقم الصلات عموم المکلفین رو شامل شده، یعنی زید اقم الصلات، امر اقم الصلات، یکی جان منم. از اون طرف امر تطهیر مسجد هم عمومیت داره برای عموم مکلفین، زید و امر و بکر و خالد، یکی جان منم. من که الان اینجا چشمم افتاده میخوام نمازم داره قضا میشه، از اون طرف هم چشمم افتاده مسجد نجسه، از این دوتا هم کدومی که از این دوتا خطاب متوجه من است؟ این همین بحثی که داره قضیه به نحو حقیقی جعل شده، گفتن منحل میشه دیگه. خب معناش اینه که یکی از اون اقم الصلات سهم منه، یکی از اون امرای به تطهیر مسجد هم سهم منه. دوتا امر میخواد متوجه من مکلفی بشود که سری دورایی قرار گرفتم، نمازم داره قضا میشه، مسجد نجس. خب آیا میتواند دو خطاب متوجه من بشه؟ خب طبق اون فرمایش مرحوم نائینی و بزرگواران دیگه که حکم میخورد به کلی، دقت کنیم، و اون کلی که خورد میاد میخوره به افراد و منحل میشود به تعداد افراد. حالا من الان افراد در واقع فردش از حیث کمی گفتم، از نظر زمانی هم میتونه بعد این تقسیم کنه خیلی زیاد میشه دیگه. من ساعت اول و من ساعت دوم و من ساعت سوم در اینجا در اونجا همه نصادی رو زیاده، حالا اونش خیلی کار نداره. خب الان میتواند هم اون خطاب اول هم خطاب دوم متوجه من بشه؟ از حیث چی؟ از حیث اون عموم المکلفین بودنش، چون هم خطاب اقیم الصلات خورده به عموم مکلفین که یک مکلف منه، هم خطاب وجوب تطهیر مسجد خورده به عموم مکلفین که یک مکلف منه. این دو تا خطاب میاد دوش من یا نه؟ این از این جهت دوم. خب حضرت امام این دو تا مشکل ماست این قضیه که میخواییم اگر بتوانیم این مشکل رو حل کنیم لازمه شده که اون عبادت درست بشه، اون نهی امر بشه مقتضی نهی از ضد خواست، این نمازه که طرف نمیرد تطهیر مسجد بکنه عصیان میکنه اون رو و نماز میکنه، نسبت به عصیان تطهیر مسجدش معاقبه و این نماز رو خونده نمازش درسته. چجوره حضرت امام درستش میکنه؟ اینجا تا اینجا اون مقدمات بود و بحث‌ها و دعواها و اختلافاتی که ببینیم حالا این بحث به کجا می‌رسه. اول بحثمون روز اول چی گفتیم؟ گفتیم دو تا قضیه است. دو تا بحثه. یک این که آیا احکام متعلق به تبایین یا افراد؟ گفتیم مال تعلق احکامه. این که نماز واجب است، حج واجب است، خمر حرام است، تو احکام تکلیف است. این مال متعلقات و احکامه. یه بحثه. این که آیا احکام متعلق طبیعت هم یا افراد هم خورده به طبیعت حج یا خورده حج من و حج شما و حج حجای امسال و حج سال دیگه به مسادی خورده، الخمر و حرامون یا مثلا الدم و نجسون به اون کلی خورده یا نه به مسادی خورده، به طبیعت خورده طبیعت دم یا نه به این مسادی خورده، این دم این خون اون خون و همینطور مسادی. یه بحث اینه که مال متعلقات و احکامه. یه بحث مال کجاست؟ گفتم مال خود موضوع حکم، یعنی آدما، اون مکلف که اینجا گفتیم بحث این است که آیا جعل احکام به رحمه قضیه حقیقی است و به رحمه قضیه مثلا خارجی، مال اینجاست، مال مکلفی. خب فرمایش حضرت امام اینه که تو این دو تا قضیه، قضیه اول و قضیه دوم، این مشکلی که ما تو بحث تردد و امثال اینا پیش آمد از اینجا نشأت میگیرد که شما قائل به انحلال بشین و بگید میخوره به افراد با خصوصیت فردیه، چه در بحث اول چه در بحث دوم. وقتی حکم متعلق است به اقیم الصلات، نماز واجب است، بگید این اقیم الصلات به تعداد میلیون ها نماز تقسیم منحل میشه و به هر نمازی با خصوصیات فردیش میخواه، یه نمازش میشه نماز مزاحم به تطهیر مسجد. آیا نماز مزاحم به تطهیر مسجد اقیم داره یا نداره؟ اون من راست دیگه. توی قضیه دوم که مال مکلفین هستش میگه حکم میکنه به کلی مکلف، از کلی مکلف سرایت میکنه به افراد با خصوصیات فردیه، یعنی من مکلف مستاقهای متعدد داره، مکلف من مکلفی که سر دوراهی هم تطهیر مسجد قرار گرفتم هم نمازم داره قضا میشه، من تکلیفم چیه با این خصوصیت؟ بعد مشکل دوچار مشکل میشی، فهمش از اتران دوچار مشکل میشی، نمیتونیم بگیم که مولا از من با همین خصوصیات این که سر دوراهی گیر کردم هر دو رو میخواد، یا اقیم صلات و اون علای تطهیر مسجد به تطهیر مسجد مزاحم به صلات و صلات مزاحم به تطهیر مسجد به هر دو میخوره، اینجور در نمیاد. ولی اگر بفرمایید که اصلا خصوصیات فرد، برگردیم اون تفسیر سوم و فرمایشات ما، اگر بفرمایید که اصلا خصوصیات فردیه در جعل احکام مد نظر نیست، صورت مسئله پاک میشه، یعنی اصلا مد نظر نیست که بعد شما صاحب میتونی موقعیت چی میشه. از ناحیه جعل احکام قانون مثل قوانین عرفی، مجلس قانون تصویب کرده، آقا چرا خطر نباید بگه الان من در عجله دارم عجله ندارم نمیدونم فلانه بهمونه کار دارم کار ندارم را اونور بسته از اون منو رد بشن من خونم اینجاست، این اصلا این خصوصیت که بعد نظر قرار نمیگیره، به طور کلی اون منو ورودش خامون به تابلو اون منو داره نباید وارد منو، چرا خطر نباید مشخصات فردی اصلا بعد نظر نیست. وقتی این دور شد پس از ناحیه جائل حکم و اون قانون گذار و مولایی که داره امر میکنه اصلا توی محظور قرار نمیگیره که خب این نماز مزاحم به تطهیر مسجد چی عقل داره نداره. دیگه من اقام گرلی گفتم برای نماز یه خصوصیت فردیه چیزی من به نظر نیست، پس از ناحیه تعلق اراده مولا اینجا محضور پیش نمیاد، چون اصلا خصوصیت فردیه دخالت نداره. اون چیزی که مد نظر هست اون طبیعت هست، نه طبیعت به شرط لا نسبت به افراد لا به شرط که اشکال باشه، نه طبیعت به شرط شیه که حاکی از افراد است، ولی اون حیث مشترک افراد نه خصوصیات بردیه، لذا صورت مثلا این دپارت میشه اصلا محضوری نیست. میمانند از ناحیه من مکلف، الان من مأموریت دارم به نماز و تطهیر مسجد؟ بله. چرا؟ چون خصوصیات فردی مکلف مد نظر نیست. امر اقامه نماز و امر تطهیر مسجد کلی به کلی مکلف، من نمیگم از مکلفه، هر دو تا امر دارم، نمیتونه انجام بده. خب وقت قدرت نداری عقل میگه معذوری، مشکلی نداره. از حیث تکلیف، تکلیف دارم، دو تا تکلیف دارم، هم تکلیف تطهیر مسجد هم تکلیف نماز، الا این که عقل میگوید که خب تو که نمیتونه هر دوشو انجام بدی، یکیشو انجام بده. خب وقتی یکیش هست کدومشو انجام بدم؟ میگه برو اهم رو انجام بده. میگه اگه من اهم رو انجام بدم که تطهیر مسجد باشد معذورم، اما اگه اهم رو انجام ندادم رفتم نماز رو خوندم، نسبت به ترک اهم معذور نیستم، اما نمازی که خوندم درسته چون تکلیف داشتم. این خلاصه مطلب و نظریه که میخواستیم که محط بحث کجاست، با این نظریه به تعبیر کجا رو میخوام بزنن، کجا رو میخوام حلش کنم، این هستشون تکلمش جلسه بعد. و سلام با الله.